با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان به سراغ رمان زیبا و شنیدنی خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار به قلم خود خانم تاج السلطنه می رویم که با صدای گرم خانم پروین محمدیان به صورت کتاب گویا در 7 سی‌دی ضبط شده و خود کتاب نیز تجدید چاپ و هر دو آماده ارائه به علاقمندان است. با هم می شنویم.
معلم من، تعجب نکنید از اینکه تمام عادات و اخلاق زمان طفولیت خود را برای شما می نویسم، چون به شما قول دادم که شرح زندگانی خود را کاملا بنویسم. این است که از هیچ یک از دقایق او غفلت نورزیده، تمام را مجبور به نوشتن هستم. اما ای کاش می توانستم تمام این محبت هایی را که نسبت به دده خود داشتم و در اینجا شرح می دهم نسبت به مادر مقدسه خود داشته و در عوض یک سیاه غیر قابل از مادر خود قصه می نمودم. افسوس که خیالات فاسد و اختراعات غلط و بزرگی ها، ابهت ها و هنرفروشی های بیجا شیرینی محبت مادر و زمان طفولیت را به کام من تلخ و بدبختانه از آغوش مادر قابل پرستش دور و جدایم ساخته و من نمی توانم برخلاف واقع بنویسم. از آن چیزهایی که من همیشه عبرت گرفته حسرت می خورم یکی مسئله شیر است، که چرا نباید مادر خودش اولاد خود را شیر داده در آغوش رأفت و محبت بپروراند؟ و چرا باید اولاد خودش را از خود دور نموده و به دست غیر سپارد، در حالی که دایه گرفتن برای بچه باعث انزجار و نفرت اولاد به مادر می شود و همینطور اولاد را در نظر مادر غیر مهم و غیر قابل ملاحظه می نماید و آن انس و علاقه سادگی را مبدل به یک رسمیت غلطی می نماید. همینطور که من بیچاره در بدو طفولیت خود را از محبت مشتعله مادری بر کنار یافته و به کلی در مقام رسمیت دیدم. همین خود نکته بزرگی است برای تحصیب اخلاق و آتیه اولاد. مثل اینکه خود من 4 اولاد دارم و امروز که تمام به حد رشد و کمال رسیده اند، با وجود اینکه منتهای کوشش را در تحصیل و تربیت ایشان نموده ام، معهازا هر 4 اخلاق متفاوت دارند و وقتی درست به نظر دقت تجسس می کنم می بینم متأثرند از اخلاق دایه هاشان و ابداً شباهتی به اخلاق من ندارند و من وجود دایه های آنها را در ایشان موجود می‌بینم. و دیگر اینکه اگر من خود ایشان را شیر داده بزرگ کرده بودم و آن علاقه و انس توأم با مهر مادری شده بود، هیچ وقت ایشان را در سن طفولیت ترک و از پدر ایشان جدا نمی‌شدم. ولو اینکه 1000 قسم زجر و زحمت دیده و در تمام ساعات عمر در شکنجه و عذاب می بودم. اگر ما درست به نظر دقت بنگریم، اول فریضه هر مادری است که تن پروری را کنار گذاشته اولاد خود را از خود دور و جدا نسازد و باعث خرابی یک خانواده و یک عمر اولادش نشود و بزرگی‌های ظاهری را بر چیزهای طبیعی و معنوی ترجیح ندهد و خود و اولادش را بدبخت نخواهد. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. اول فریضه هر مادری تهذیب اخلاق اولاد است و تمام نجاح عمده عالم از اخلاق گرفته می شود. مثل اینکه در اواخر قرن 19 یکی از مشاهیر دانشمند فرانسه که در فلسفه اجتماع بشر نظری دقیق داشت و نوشتجات او سرمشق رفتار بزرگان و دانایان محسوب می گردید، موسیو ژول سیمون بود. در حالتی که نطقهای آتشین خطبا در پارلمان فرانسه گوش شنوندگان را خسته می کرد و قلمهای نویسندگان ماهر و روزنامه ها مانند نیزه خارا شکاف به هم می خورد و ملت فرانسوی مثل مریضی که در انتخاب نوع دوا و شکل معالجه متحیر باشد، این مناقشه را تماشا می نمود، ژول سیمون به تألیف کتاب اصلاح حقیقی اشتغال داشت. این هیجان، این جوش و خروش برای چه بود؟ برای پیدا کردن راه اصلاح حقیقی. جمعی به تنقیح قانون مملکت معتقد بودند. جماعتی انفصال مجالس مذهبی را از حکومت لازم می دانستند. برخی در ترویج امور فلاحتی سخن می راندند. بعضی افزایش بودجه معارف و تنظیمات داخل آن را خاطر نشان مردم می کردند. یک دسته از اشخاص مجرب که پیشاهنگ آنها موسیو ژول فری معروف بود، آبادی و صلاح حال را در زیاد کردن مستعمرات فرانسه تصور می کردند. در اثنای این تصادم افکار، ژول سیمون چه می گفت و چه می نوشت؟ این است خلاصه آن کتاب مستطاب. هر اصلاح طلب وطن دوستی که می خواهد معایب کار را رفع کرده، هیئت جامعه خود را به مراتب کمال برساند، باید بداند کلمات مقدسه آزادی، برادری، برابری و دادگری با آن همه تأثیرات دلپذیر که متضمن آن است، وقتی مقرون به فایده می شود و نتیجه می دهد که اساس آن استوار باشد. فرض کنیم برای یکی از طوایف عالم قانونی محتوی تمام شرایط آزادی وضع کردیم. معنی حریت را بر تمام شؤون زندگانی آنها حاکم ساختیم. حکام را با معاونین در سر کار و رقبای خارجی مقید نمودیم. از همه این اقدامات چه نتیجه‌ای به دست می آید؟ خوشبختی و آبادی. در صورتی که افراد این طایفه از مقتضیات عصر آگاه باشند، از فراهم آوردن موجبات ترقی و پیشرفت کار غفلت ننمایند، در جاده بی‌غرضی حرکت کنند، به دلالت علم و عمل پیش بروند تا به مقصد برسند. ما از داشتن حریت، اخوت، مساوات و عدالت وقتی منتفع می شویم که صاحب خلق کریم باشیم. تجارب تاریخی، اقوال فلاسفه و حکمای نظام، اساس هر شریعت و آیین به ما می فهماند که مکارم اخلاق، روح کالبد نوع بشر، قوت معنوی اهل عالم و رکن متین کلمه اصلاحات است. اخلاق کریمه که به نهال‌های نورس شباهت دارد در دو جا می روید. این دو نقطه که محل روییدن آدمیت است کجاست؟ خانواده و مدرسه. آری، ریشه صفات حسنه و ملکات فاضله از قبیل راستی و درستی، دلیری، حب وطن، سودای سعی و عمل در این دو جا می روید. و با مراقبت باغبان مهربان خانه و آموزگار هوشیار مدرسه نواقص آن تکمیل می شود. این باغبان مهربان خانه کیست؟ مادر. مادر درباره اولاد مسئولیتش چیست؟ تربیت. علم، اطلاع، اصلاح ادبی و اجتماعی بر اصلاح سیاسی مقدم است. خلاف این را کار بستن به آن ماند که کس بنیان خانه را محکم نسازد و سقف و ایوان او را به نقش و نگار آرایش دهد. چنانچه معلوم است، تربیت خانوادگی قبل از تربیت مدرسه شروع می شود. در واقع، اولی اساس پیشرفت دومی است. و این از جمله مختصات و مواهبی است که خداوند به زنان ارزانی فرموده. پس اصلاحات اجتماعی یک قوم، مبدع سعادت یک ملت، معنی آبهای شیرین و گوارای زندگی یک طایفه، امید وصول به کاروان تمدن عصر حاضر منوط به اصلاح حال زنان و تربیت آنان است که ایشان اطفال خود را خوب تربیت کرده و گذشته از این که اولاد آنها خوشبخت می شوند، خدمت بزرگی هم به عالم تمدن شده است. معلم من، شما نباید خسته و کسل شوید از این که من گاهی از مطلب دور افتاده بعضی قصه های تاریخی ذکر می کنم. این نکات تاریخی را بدون اراده ذکر می نمایم و خیلی محزون و دلتنگ هستم که چرا هم جنس های من، یعنی زنهای ایرانی، حقوق خود را ندانسته و هیچ در صدد تکلیفات انسانی خود بر نمی آیند و به کلی آری و باطل برای انجام هر کاری در گوشه خانه های خود خزیده و تمام ساعات عمر را مشغول کسب اخلاق بد هستند و به کلی از جرگه تمدن خارج گشته و در وادی بی علمی و بی اطلاعی سرگردانند. مثل اینکه اغلب خانواده ها در امروزی که به یک اندازه ای راه ترقی برای نسوان باز شده و می توانند دخترها را در مدارس بگذارند و آتیه آنها را به نور علم و کمال روشن نمایند، می گویند این عیب است برای ما که دختر ما به مدرسه برود. و باز در یک همچه روزی آن بیچاره ها را در مقاک هلاک و بدبختی پرورش می دهند و غفلت دارند از این که اینها باید مادر اولاد باشند و اولاد آنها باید تحت حمایت اینها تربیت بشوند. معلم عزیز من، اینها خانواده هایی هستند که اغلب، شاید به تمامی، علم را ننگ و عدم علم را افتخار می دانند. پر بی حوصله نشوید. از اینجا دوباره شروع به سرگذشت خود می نمایم. اولا لازم است شرحی از صورت و اخلاق طفولیت خود بنویسم. من خیلی باهوش و زرنگ بودم و خداوند تمام بالهای سعادت را از حیث صورت به روی من گشوده بود. موهای قهوه‌ای مجعد بلند مطبوعی داشتم. سرخ و سفید بودم با چشمهای سیاه درشت و مژه‌های بلند. دماغی خیلی با تناسب و لب و دهن خیلی کوچک با دندانهای سفید که جلوه قریبی به لبهای گلگون من می داد. در سرای سلطنتی که نقطه اجتماع زنهای منتخب شده خیلی خوشگل بود، صورتی خوشگلتر و مطبوعتر از صورت من نبود. در واقع یک بچه قشنگ قابل پرستش بودم. همانطور بازی‌ها و صحبت‌های من تمام شیرین و برای ناظرین جالب بود و یک قبول عامه‌ای در میان زن پدرها و تمام اهل سرای سلطنتی پیدا کرده بودم که تقریباً اسباب زحمت و ناراحتی من شده بود. زیرا موقعی که برای بازی از منزل خارج شده و خیلی دوست داشتم به میل خود دوندگی و تفریح نمایم، دقیقه به دقیقه دچار خانم‌هایی که عبور و مرور می‌نمودند شده و آنها برای بوسیدن و نوازش چند دقیقه مرا معطل کرده و از بازی باز می‌داشتند. کم کم در مواقعی که دچار این مسئله می‌خواستم بشوم، فرار کرده با کمال جدیت مشغول دوندگی شده خود را به آغوش دده جان می‌انداختم. و اگر بر حسب اتفاق یکی از این اشخاص مرا عقب کرده بالاخره می‌بوسید، از شدت قیس آن بوسه را پاک کرده و با چشم‌های درشت سیاه خود یک نظر پرملامت به او می‌انداختم. از دختران معقول و نجیب لیکن از اواسط و ناز 5-6 نفر هم بازی داشتم. تمام این دختران سالاً از من بزرگتر بودند ولی عقلاً خیلی از من کوچکتر. زیرا اغلب در بازی‌ها و دوختن پارچه‌ها و آوردن بعضی اشیا غلطکاری کرده مرا متغیر می کردند و من هم با دست‌های کوچک سفید خود آنها را کتک زده، پس از کتک با آنها مشغول بازی خود می شدند. در اینجا شرحی از صورت و شمایل این همبازی‌های خود به طور اختصار می نویسم و بعد شرحی از اتاق بازی خود و اشیایی که اسباب اشتغال طفولیت من بود. این دخترها تمام بی سواد و بی ادب. صحبت‌های آنها خیلی ساده و بازاری. صورتاً یکی دو تا از آنها مطبوع. یکی از آنها سفید با موهای طلایی و چشم‌های آسمانی رنگ، همیشه متفکر و محزون، خیلی بردبار و حلیم، خیلی موذی و تفتیش کننده. و اغلب این دختر غمناک مشغول آوازخوانی و نغمه سرایی بود. یکی از آنها سبزه با موهای سیاه انبو، چشمهای درشت و قدری تابدار. خیلی پرحرف و سبک. رقاص قابلی و مضحکه عجیبی بود. تمام ساعات عمر مشغول اختراع حرف خندداری یا حرکت لغوی و اغلب به قدری آشوب کرده میخندید که اسباب تغییر ددجان و مورد ملامت و لعن واقع میشد. سایر همبازی ها به همین قسم مختلف و متفاوت بودند، ولی هیچ یک قابل معاشرت یک دختر جوانی نبوده، بلکه دوری از این قسم معاشرین ضروری بود. اسباب بازی از هر قبیل، هر قسم متعدد برای من فراهم بود. لیکن عشق غریبی به موزیک داشتم و خیلی دوست داشتم تمام بازی من با پیانو و ارگ باشد. تمام روز را مشغول بازی و عصرها را حسب المعمول به حضور اعلی حضرت تاجدار پدر بزرگوار خود می رفتم و اغلب مورد تحسین و تمجید واقع می شدم و مرا نوازش می کرد و همیشه به من مرحمت می نمود. یک پول طلایی از جیب خود بیرون می آورد و مکررن می فرمود: این دختر خوشگل است و شبیه شاهزاده های فتحعلی شاهی است. من به قدری از پدرم می ترسیدم که هر وقت چشمم به او می افتاد بی اختیار گریه می کردم و هر قدر مرا نوازش می کرد تسلا پیدا نمی کردم. چون هیچ مردی را غیر از پدرم نمی دیدم، در نظرم این شخص فوق‌العاده و قابل ترس می آمد. همیشه آن پولی که از پدرم می گرفتم با کمال ذوق و شعف برای ددجان برده با اقسام نوازش ها به او می دادم و ددجان هم مرا بوسیده وعده می کرد که یک اسباب بازی جدید برای من ابتیاع نماید. حال لازم شد شرحی از ترتیب حرمسرای پدرم و عادات و اخلاق آنها برای شما بنویسم. البته در موقع مطالعه این تکه به من خواهید خندید، زیرا شما مرا عالم می دانید، نه دکتر در علم همه چیز. و به این که من در اینجا مجبوراً مهندسی می کنم به نظر تعجب خواهید نگریست. اما معلم من، شما خوب باید دانسته باشید که شاگرد شما اطلاعاتش از اینها خیلی زیادتر است. این سرای واقع شده بود در میان شهر که با یک حدودی محدود و او را ارک می نامیدند. حیات خیلی بزرگ و وسیعی به فرم 100 سال پیش ساخته شده بود. تمام اطراف این عمارت شرق و غرب، جنوب و شمالش ساخته شده بود از اتاقهای متصل به هم و تمام دور این حیات دو مرتبه بود. در وسط این حیات عمارتی بود 3 مرتبه که با یک نرده آهنین آبی رنگ از حیات مجزا شده بود. در حقیقت کلاه فرنگی قشنگی بود و به انواع و اقسام به مد امروزه زینت داده شده بود. این عمارت که آن را خوابگاه می نامیدند و مخصوص پدرم بود، سپرده شده بود به آقا نوری خان خواجه که در واقع معاون اعتماد الحرم بود. و همینطور تمام کلیدهای عمارت سلطنتی و دربهای حرم از اندرون و بیرون سپرده به این خواجه بود. در اینجا لازم است شرحی از این خواجه بنویسم. سن او تقریباً 40. چهره زرد رنگ، خیلی کریه و بدصورت، با صوتی ناهنجار. مخصوصاً در مواقعی که به اصطلاح قرق می کرد، صدای او را از مسافت خیلی زیادی می شد استماع نمود. همیشه شال سفیدی به روی لباس آبی رنگ چرک کثیفش بسته و دست کلید خیلی بزرگی را به او آویزان نموده، چوب دست بسیار ضخیمی هم در دست داشت و خیلی صفاک و بیباک و با عموم به یک رسمیت فوق‌العاده رفتار می‌نمود. و مخصوصاً درب اندرون به این خواجه سپرده شده بود که با کمال دقت مواظب آبرین بود. هر کس به حرم سرا داخل می‌شد یا خارج می گشت به اجازه او بود. حتی خانم ها پس از تحصیل مرخصی از اعلی حضرت سلطان باید از آقا نوری خان هم اجازه می گرفتند. اگر صلاح نمی دید مرخص نمی نمود. تقریبا 30-40 خاجی که در حرم سرا مستخدم بودند، تمام از طرف اعتماد الحرم به او سپرده شده بود. در تکالیف خود خیلی جدی و سور بود و بیش از رئیس خود سختگیر و مواظب بود و تمام خانم ها به او سپرده شده بودند. سواد فارسی نداشت، لیکن فقط قرآن را توانسته بود یاد بگیرد که به صوت بلند در مواقع بیکاری تلاوت نماید. از نهاد او چیز درستی نمی دانم، لیکن می دانم که دهاتی بوده است. در طفولیت او را به حرم سرا می آورن و زیر دست پدرم تربیت شده و در سرای سلطنتی نشو و نوا می کند و آن جوهر استبداد و سختگیری را از طفولیت ملکه خود می سازد. همین استبداد و اخلاق جدی او را به مراتب عالیه رسانده فرمان فرما می سازد. مثلا اگر کسی در حال نزع بود و طبیب لازم می شد، اگر بر حسب اتفاق آقا نوری حمام بود، آن مریض باید بمیرد بدون طبیب و امکان نداشت مردی داخل حرم سرا شود جز به همراهی او. باری این بود کلیددار و نایب مناب کل در حرم سرا و امارات.